صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. ما رأس ساعت 7 صبح خوشقل مثل همیشه و هر روز سر قرار صبحانمون با شما حاضر شدیم تا امروز 20 اسفند ماه یک شنبه رو هم در کنارتون باشیم برای شروع یک روز تازه. امیدوارم که شما هم سر ساعت به این قرار صبحانمون رسیده باشید. خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در طول این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی برای شروع یک روز تازه. سلام و صبح خیر میگم به شما شنونده سحرخیز کامروا از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. یادآوری میکنم که علاوه بر اینکه صدای ما رو میشنوید در یک ساعت اول این برنامه زنده، اگر که از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما همکاران شب زنده دار من در تیم بامدادی رادیو فردا که این برنامه رو همراهی میکنند، مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه بامدادی است. مهرداد دیگری از بخش فنی ما رو در اتاق فرمان با این صبحانه با خبر همراهی میکنه. حسین قویمی امشب در تحریریه با ماست و مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من با مهمترین خبرها از ایران و جهان ما رو همراهی خواهد کرد. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا و این صبحانه با خبر به شما سلام بگم، صبح خیر بگم و خوش آمد و بریم بپیوندیم به مراد ویسی، کلید بزنیم این صبحانه با خبر رو هم با خبرها مثل هر روز. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک امروز یکشنبه 20 اسفند برگزار می شود. به گزارش وبسایت کلمه، متهمان این پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر از مقامات سابق دادستانی هستند. اتهام این سه مقام قضایی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع اعلام شده است. خانواده سه تن از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به نامهای امیر جوادیفر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی از شاکیان این پرونده هستند. در ماه‌آباد مسعود کردپور از مسئولان سایت خبری مکریان بازداشت شد. پیش از بازداشت مسعود کردپور، برادر وی خسرو کردپور نیز که مدیر سایت مکریان و از فعالان حقوق بشری بود، روز پنجشنبه بازداشت شده بود. گزارش قبلی حکایت از بازداشت شماری از فعالان حقوق بشری و فعالان عرصه خبر در ماه‌آباد و سنندج دارد. خبرگزاری ایلنا میگوید بندر امام ماهشهر سابق شامگاه شنبه شاهد یک انفجار بوده است. این گزارش میافزاید انفجار در بلوار آیت الله خامنه ای این بندر و در مقابل هتلی به نام دلفین و محلی پر جمعیت رخ داده است. این انفجار منجر به زخمی شدن برخی آبرین، خسارت وارد شدن به بعضی خودروها و شکسته شدن شیشه اماکن تجاری شده است. سهراب قنبری دبیر خانه کارگر غرب تهران میگوید کارخانه یخچالسازی ایران پویا جنرال استیل سابق روز شنبه تعطیل شد. آقای قنبری به خبرگزاری ایلنا گفته از ورود 100 کارگر رسمی کارخانه به محل کار خود جلوگیری شده و به آنها گفته شده برای پیگیری مطالبات خود به مراجع قانونی رجوع کنند. کارخانه یخچالسازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان بوده که در سال 1336 تأسیس شده بود و تولید کننده لوازم خانگی و پروفیل بود و در گذشته با نام جنرال استیل کالا تولید می‌کرد. در ونزوئلا رئیس کمیسیون انتخابات این کشور زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید را 14 آوریل یعنی 35 روز دیگر اعلام کرد. به گزارش رویترز رئیس کمیسیون ملی انتخابات با اعلام زمان جدید انتخابات از حمایت ارتش و نیروهای مسلح از روند دموکراسی در کشور ابراز اطمینان کرده است. انتظار می‌رود نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت و معاون سابق هوگو چاوز از طرف سوسیالیست‌های حاکم و هنریک کاپریلس از سوی لیبرال‌های مخالف دولت نامزدهای اصلی این انتخابات باشند.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا بریم با هم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه برای شما چه صبحانه ای چیده. انتشار عکس مناقشه برانگیز دلجویی آقای احمدی نژاد از مادر هوگو چاوز و واکنش ها و حاشیه ها نسبت به اون در ایران موضوعیست که به اون خواهیم پرداخت. زنان مجرد بالای 30 سال از این پس میتونند که فرزند خوانده داشته باشند در ایران، البته فرزند خوانده باید دختر باشد. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا علاوه بر اینکه به این مسئله میپردازیم، حتما به جهان موسیقی هم سر میزنیم، کمی با هم موسیقی میشنویم و از خبرها در حوزه موسیقی در ایران و جهان براتون خواهیم گفت. فرهنگ و هنر رو ازش غافل نمیشیم، براتون از تئاتر و کتاب، حوزه نشر و کتاب خبرهایی در این صبحانه با خبر خواهیم داشت. همینطور امروز یک شنبه 20 اسفند ماه از روزنامه ها هم غافل نخواهیم بود. مطبوعات رو با هم ورق میزنیم، هم صفحه یک روزنامه ها رو میبینیم و هم تیترهای مهم صفحات داخلی. آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی رو هم مثل همیشه در همین برنامه میتونید پیگیری بکنید و البته ورزش دوستان میدونن که در صبحانه با خبر ما همیشه حواسمون به خبرهای ورزش هم هست. انتشار چند عکس و نوار ویدئویی از نحوه دلجویی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مادر هوگو چاوز در مراسم یادبود او در ونزوئلا انتقادهایی را در ایران به دنبال داشته. در این تصاویر النا چاوز، مادر هوگو چاوز، در حال مصافحه با آقای احمدی نژاد نشان داده میشه و لحظاتی دست این دو تن در دست یکدیگر هست. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا میرتاج‌الدینی روز شنبه درباره این عکس‌های بحث برانگیز اظهار نظر کرده و گفته است که رئیس جمهور فقط می‌خواسته که به ابراز احساسات مادر آقای هوگو چاوز پاسخ بدهد. به گفته او عکس‌ها به گونه‌ای انداخته شده که این گونه برداشت شده و مصافحه یا همون دست دادنی در کار نبوده. حسین قویمی همکارم درباره رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد در گفتگو با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در آمریکا پیش از هر چیز درباره صحت این عکس‌ها و تصاویر ویدئویی پرسیده. با هم ببینیم و بشنویم.
طبیعتاً این گروه احمدی نژاد همیشه یک کارایی میکنن و بعدا منکرش میشن، ولی خب شاید توضیح خیلی ساده تری میتونستن بدن که در سنت آمریکای لاتین به اصطلاح بغل کردن هم دیگه و عرض کنم که مسافر کردن، بوسیدن هم دیگه وقتی که به خصوص مردم به هم میرسن، حالا اهم از زن و مرد باشن یا حتی اینا، موقع سلام و احوال پرسی گونه های هم دیگه رو میبوسن. بنابراین در اون سنت این مسائل اصلا مطرح نیست. بهتر بود که از این طریق می رفتن تا اینکه به دروغ معمولی متوسل بشن و بگن که عکس‌ها روتوش شده و فیلم ها رو قلابی درست کردن و غیر ذالک.
شماری از نمایندگان مجلس هم به این حرکات اعتراض کردند، به حرکات احمدی نژاد. از جمله محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته رفتار یک مقام ارشد اجرایی کشور در مجامع بین المللی خلاف شأن انسان مسلمان و مقید هست و این قبیل رفتارهای مشکوک رو ایشون نگران کننده دونسته. ارزیابی شما چی هست؟
باز این عدم توجه به مسائل اصلیه که اینها در مقابلش مسائل فرعی است. این که یه مادر عزاداری فرزند ایشون رو بغل بکنه چه ارزشی داره و چه اهمیتی داره؟ این باز میگرده به این کل این فلسفه این جمهوری اسلامی که اصولاً روی همین مسائل فرعی زندگی مردم رو تباه کرده. این برخورد نمونه یک برداشت کلی جمهوری اسلامیه، یعنی به جای که به مسائل اصلی بپردازه، یعنی رفتاری که احمدی‌نژاد در سازمان ملل میکنه در میان مردم دیگه میکنه، خودش رو در جای قرار میده که بهش کفش پرتاب بکنه و اینهاست که پرستیج ایران رو از بین میبره، نه اینکه یک پیرزنی ایشون رو بغل بکنه. دقیقا به نظر من سمبل کل رفتارهای این جمهوری اسلامی است که به جای اینکه مسائل اصلی رو ببینه، همیشه میپرزه به این چیزای ظاهری و فرعی.
هر شبت که محمد دهقان همین نماینده مجلس گفته که این جریان به گفته او انحرافی در چند ماه باقی مانده از عمرش همچنان باطن خودش رو برملا خواهد کرد و با چنین رفتاره تلاش داره مردم رو دوچار دوگانگی و کشور رو درگیر تعارض کنه. به تصور شما آقای نفیسی، آیا محمود احمدی نژاد این گونه حرکات رو عمدن انجام میده با وجود اینکه آشنا هست به این حساسیت هایی که احتمالاً ممکنه از منظر برخی از روحانیون برخورد بشه؟ چرا این کار رو انجام میده؟ آیا به صورت اتفاقی انجام میده یا عمدن انجام میده؟
به هیچ وجه اتفاقی نیست. احمدی نژاد و مشایی اینها دائما در حال یک سری سنت شکنیایی هستن که همین قشت روحانیت اونقدر بهش وابسته است. یعنی آقای مشایی فرزند در مراسم رقص در ترکیه حاضر میشه، آقای مشایی صحبت از ایران باستان و اسلام ایرانی میکنه، احمد نژاد هم کار مشابه اون کرده که اینا در واقع میخوان خودشون اللحاظ فرهنگی از روحانی جماعت جدا بکنن و بگوین که ما افراد به اصطلاح باستر و روشنفکتری هستیم. این یک کار دائمی است که اینها کردن و در واقع کاملا آگاهانه است و به هیچ وجه روی اشتباه نیست و به یک معنا هم باید این رو تایید کرد. بنابراین 100% هم کار بدی نمی کنه که هیچی کار مثبتی است، ولی خب در جهت مقاصد سیاسی خاص خودشون رو که گروه خودشون رو به حکومت برسونن و در واقع عملی سیاسی به جای اینکه عمل فرهنگی باشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، که شنیدید و دیدید. اما فرصت مختصری هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم. پیش از اون یادآوری می‌کنم که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره‌ها که اونها رو تکرار می‌کنم براتون: 2420 733 595 555 و همینطور 2070226011570C. پیامگیر رادیو فردا هم 2042022112121 است. بریم صدای خوبه شما رو بشنویم.
این جمهوری اسلامی از اسرائیل هم کمتره بابا یه خود از اسرائیلی ها یاد بگیر. رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون، همه جای دنیا میرن با کشورهای پیشرفته، بزرگ، مطرح، همه جا هم تحویلشون میگیرن. دشمن هم نمیدونن، با هم هم دوستن. چیه بابا این خامنه‌ای؟ همه رو دشمن خودش میدونه. یه خود بیا با دنیا دوست باش آقای خامنه‌ای.
خواستم عرض کنم عکس‌العمل آقای احمدی نژاد در وادار شدن به در آغوش گرفتن مادر هوگو چاوز در اون شرایط و در میان اون جمعیت زیادی که از همه کشورها حضور داشتن، عملی بسیار سنجیده، مبادی آداب و عاقلانه بود و مطمئنم که در این مورد خاص اکثریت مردم ایران ازش حمایت خواهند کرد. امیدوارم کاسه های داختل از آش داخل کشور اونو شماتتش نکنن.
حدود 20 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم، سالی یه بارم میرم ایران و میام. متاسفانه توی این 20 ساله میدونم که مردم ایران نسبت به من خیلی خیلی بی‌تفاوت شدن و اینطوری هم که تازه برگشتم دیدم در جامعه ایران اون ترابط و نشاط و شادابی وجود نداره. مردم غمگین هستن، اخمال. متاسفانه حکومت اسلامی اون فرهنگ غنی ایران رو که حرمت و جوانمردی و کمک به هم نوع و همچنین مهمان نوازی و اینجور چیزا رو از مردم گرفته، همه رو توی حالت بی‌تفاوتی نگه داشته. در کل میتونم میگم که بیشترش هم فقره. مردم ایران نسبت به هم خیلی خیلی بی‌تفاوت کرده.
ببینید، شما که انقدر از بدی‌های جمهوری اسلامی میگید، اینطوری هم نیست. جمهوری اسلامی بالاخره یه جاهایی یه فعالیت‌های مثبتی هم برای مردم خودش داره. لطف کنید به اونها هم یه اشاراتی بکنید.
میگم 45 دقیقه ترانه پخش میکنید، میخواد یه رو اخبار بذارید. سه بار تبلیغ پخش میکنید. بابا یه رو میخواد اخبار بذارید، قشنگ اخباری، گزارشی. بعد 45 دقیقه وقت دارید، هرچی دوست دارید پخش کنید. نیم ساعت میشینیم به رادیو ور میریم، تو خشخشه، تو پارازیت صدا شما رو گوش کنیم، اخباری درست گوش کنیم واقعی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 1-212-21-12.
سریع هم میزنیم به جهان اقتصاد و آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو با هم بررسی میکنیم. احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با ما همراه هست. سلام و صبح خیر میگم به شما آقای علوی.
سلام بر شما و صبح خیر خانم هیدری، همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
سپاسگزارم آقای علوی. امروز میخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که دغدغه بسیاری از شهروندان هست در ایران، به خصوص در کلان شهری مثل تهران. شهروندان عموما تمایل دارند که خودروی شخصی خریداری بکنند، ولی خب به گران بودن قیمت خودروهای تولید داخل یکی از مشکلاتی است که با اون مردم روبرو هستند. حالا امروز یک شنبه قرار هست که شورای رقابت جلسه تشکیل بده با حضور مسئولان وزارتخانه‌های مرتبط و قیمت مشخص بکنند برای خودروهای تولید داخلی. آقای علوی، پرسش اینجاست که در چنین شرایطی چرا شورای رقابت به فکر تعیین قیمت یا شاید بشه گفت کاهش قیمت خودروی تولید داخلی در ایران افتاده؟
شرکت‌های خودروسازی محصولاتشون رو به ریال می‌فروشن و بخش قابل توجهی از مواد اولیه و واسطه رو با قیمت‌های بین‌المللی می‌خرن و همچنین خب با توجه به این هدفمندی یارانه‌ها و همزمان سقوط ارزش ریال و مشکلات تأمین مواد اولیه و واسطه، خب این شرکت‌ها دچار مشکل شدن، مجبور شدن قیمت‌هاشون رو بالا ببرن. برخی از این به اصطلاح خودروها حتی قیمتش بیش از 100% افزایش پیدا کرد. این باعث شد که خب نگرانی‌های زیادی بین مردم تسری پیدا بکنه و خب این شرکت‌ها هم مشکل پیدا کردن برای فروش ماشین‌هایی که تولید می‌کنن. به همین دلیل هم است که این کسادی بازار از طرفی اون به اصطلاح تلاش برای بقا و همچنین نارضایتی باعث شده که الان مسئولین به فکر بیفتن که برای این قیمت‌ها کاری بکنن و احیانا اگر بشه اون رو کاهش بدن.
خب آقای علوی، فکر میکنید حالا که مسئولین به فکر افتادند که کاهش بدن قیمت خودرو رو، با یک چنین اقداماتی، یک چنین جلسه ضربتی و اقداماتی از این دست که دولتی یا شبه دولتی محسوب میشه، واقعا بشه تأثیر گذاشت روی کاهش قیمت خودرو در ایران؟
قیمت خودرو با این جلسات افزایش پیدا نکرد، بلکه با سقوط ارزش ریال بود و همچنین مشکلات برای وارد کردن مواد اولیه و واسطه و همچنین نبود رقابت در بازار کوچک خودرو ایران که هرچند نسبت به بازارهای خاورمیانه ممکن بزرگ باشه، ولیکن در عرصه جهانی بازار کوچکی محسوب میشه. همه اینها اگر دست به دست دادن و باعث شدن که قیمت ها بره بالا به این شدت، با یک جلسه نمیشه مشکلش رو حل کرد، بلکه میبایست به طور واقعی و برای رقابت و بین المللی کردن بازار خودرو فکری بشه و اینکه این مسئله هدفمند کردن یارانه ها که باعث شده که ارز گرون بشه و همچنین خب بازار خودرو ایران از یک گرانت انرژی و ارز استفاده میکردن، الان اینو در اختیار ندارن. بنابراین تا این مشکلات حل نشه نمیشه با جلسه به اصطلاح مشکل رو حل کرد و امید داشت که با این گونه جلسات مسئله حل بشه.
آقای علوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بفرمایید اساساً کاهش قیمت خودرو در ایران وابسته به تحقق چه شرایطی است؟
مهمترین شرطی که میتونه بازار خودرو تو ایران رو متحول بکنه وجود رقابت اونم به شکل واقعی و همچنین بین‌المللی شدنشه. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در شرایطی میتونن قیمتاشونو بیارن پایین و کیفیتشونو ببرن بالا که در بازار جهانی مشارکت دارن، رقابت میکنن و تونستن با استفاده از سازمان مدیریت پویا و همچنین بهینه پیشرفت داشته باشن در عرصه مدیریت و سازمان و همچنین تکنولوژی و این مزیت‌ها رو البته بازار خودرو ایران نداره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، همراه ما بودید در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما.
<تص-> امروز یک شنبه 20 اسفند ما هم سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی، با هم نگاه میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر فهیمه خضر حیدری، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده به نظر من شرق امروز خیلی صفحه‌ای که پروپیمونی داره، واقعا برای خود من سخت انتخاب بکنم. اولا بعد از مدت‌ها آقای کرباسچی رو می‌بینیم که عکسی که روزنامه شرق هست و بعد هم بودجه فرهنگ 92 کاهش پیدا کرد، خبری است که از قول وزیر ارشاد منتشر کرده شرق در صفحه‌ای که خودش.
بله، آقای کرباسچی در این عکسی یک روزنامه شرق منتشر کرده از قول ایشون نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات آینده مایل هست که محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات کاندیدا بشه، چرا که معتقد او رأی بیشتری کسب خواهد کرد. تیتر یک روزنامه شرق هم به عکس پرحاشیه محمود احمدی نژاد در کاراکاس اختصاص پیدا کرده و یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره اینکه کشور امارات متحده عربی در حال ساخت دومین جزیره مصنوعی خودش هست، البته با خرید خاک از ایران.
بله، اما اگه بخوایم نگاهی بکنیم به روزنامه اعتماد، عکس یک روزنامه اعتماد سید حسن خمینی رو نشون میده که با ایشون گفتگو کردن درباره اخلاق مجازی، اخلاق در فضای مجازی، و ایشون گفتن که فضای وب مؤدبانه نیست.
بله، این هم نگاه نوی آیت الله خمینی هست به فضای وب و اینترنت این روزها، که البته نظر تخصصی نیست، ایشون به نظر میرسه بیشتر از زاویه اسلامی و دیدگاه‌های خاص عقیدتی به این ماجرا نگاه کردن. نصیحت مدرسین قوم به احمدی نژاد هم تیتر یک روزنامه اعتماد هست. این روزنامه همچنین خبر داده که از قول سخنگوی شورای نگهبان که رد صلاحیت کاندیداها رو تا پیش از ثبت نام و بررسی شورای نگهبان به اطلاع اونها و افکار عمومی نخواهد رسون شورای نگهبان.
این رو هم اشاره بکنم که در صفحه یک اعتماد از قول استاندار تهران گفته شده که وزارتخونه ها به شهر پرند منتقل میشه، شهرک پرند در اطراف تهران، و بنابراین پرند پایتخت سیاسی ایران خواهد شد. اگه بخوایم به روزنامه قانون نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، بررسی تاثیر هورمون ها و آنتی بیوتیک هایی که به مرغ ها در ایران تزریق میشه برای حالا رشدشون بر سلامت مردم موضوعی است که روزنامه قانون به اون پرداخته و گفته که مردم سرطان میخورند.
یک گفتگوی فرهنگی هم روزنامه قانون در صفحه یک منتشر کرده با محسن شریفیان سرپرست گروه لیان بوشهر به بهانه لغو کنسرت این گروه در خود بوشهر، در حالی که این گروه در تهران و حتی خارج از کشور هم پیشتر برنامه اجرا کردند.
آقای رفیع‌زاده، حالا بجز سفر پرحاشیه آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که در همه روزنامه‌ها به اون پرداختند، از جمله جهان صنعت این رو عکس یک خودش کرده، بفهمید که در صفحه که این روزنامه چه نکته دیگه توجه شما جلب کرد؟
تیتر یک روزنامه جهان صنعت مهم هست. این روزنامه در تیتر یک نوشته که با وجود تورم 31% و رشد 29% بودجه، دولت فقط 20% افزایش برای حقوق کارمندان در سال 92 تعیین کرده، که خب بیانگر این هست که باز قدرت خرید کارمندان دولت در سال 92 باز هم کمتر خواهد شد. افزایش بهای بلیت موزه ها یک موضوع یکی از گزارش های صفحه یک روزنامه جهان صنعت هست در آستانه نوروز. و البته این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده از قول آقای علی نیکزاد، نوشته کنترل بازار را رها نمی کنیم.
و روزنامه رسالت در صفحه یکش پرداخته به بحران بیکاری، البته نه در ایران، در آمریکا، و گفته است که بحران بیکاری در آمریکا شدت گرفته و آقای اوباما رئیس جمهوری این کشور مانع از انتشار آمار مربوط به بیکاری شده.
عکس یک روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست هم به تجمع مراجع و حوزویان در قم و البته در اعتراض به کشتار شیعیان در پاکستان اختصاص پیدا کرده و آقای حبیب الله عسکرالادی هم این روزنامه نوشته که از قول ایشون که جبهه پیروان خط رهبری فقط یک نامزد در انتخابات آینده معرفی خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، اما روزنامه بهار عکسی یکش رو اختصاص داده به در واقع به سالنامه‌ای که منتشر کرده. عکس سعید حجاریان رو می‌بینیم روی این سالنامه که در واقع عکسی که روزنامه شده و نوشته که استثناءً 10,000 تومان، یعنی قیمت روزنامه و سالنامه در کنار هم 10,000 تومان خواهد شد. البته نمیدونم واقعا مخاطب بتونه این رو تامین بکنه و این سالنامه رو بخره از کیوسک‌های مطبوعاتی یا نه.
این هم پرسشی هست که مسئولان روزنامه بهار باید به اون پاسخ بدن. البته سالنامه‌ای که منتشر کردن بسیار پرمحتوا هست، گفتگوها، یادداشت‌ها و مقاله‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف داره، اما قیمتش هم برای خریداران روزنامه در ایران به نظر میرسه که قابل توجه باشه. سرمقاله یا یکی از یادداشت‌های اصلی در صفحه 1 روزنامه بهار هم که خسرو طالب‌زاده اون رو نوشته به ماجرای ترور سعید حجاریان در سال 1378 در اسفند ماه 78 پرداخته و اون ماجرا رو بار دیگر مورد بازخوانی قرار داده.
بله، سالنامه مفصلی است با مطالب بسیار متنوع از همه چهره های فرهنگ و هنر و عرصه مطبوعات و روشنفکری در ایران که امیدوارم که همراهان این برنامه در ایران بتونن اون رو تهیه بکنن. سپاسگزارم از شما شهرام رفیع‌زاده. بار دیگر با شما همراه میشیم، این بار با هم ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو.
متشکرم، همراه شما خواهم بود در بخش دوم.
ساعت 7:26 دقیقه صبح هست در تهران و امیدوارم که شما همچنان همراه صبحانه با خبر باشید. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان پرشور ورزش، خبرها رو پیگیری بکنیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور که در سالن هفته تیر تهران جریان داشت، به زد و خورد میان برخی کشتیگیران و همچنین تماشاگران تبدیل و یکی از کشتیگیران با ضربه چاقو روانه بیمارستان شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، میلاد خسروی کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم لرستان با یک کشتیگیر دیگر درگیری فیزیکی پیدا کرد و در نتیجه آن کشتیگیر که این خبرگزاری از ذکر نام او خودداری کرده با چاقو قهرمان لرستان را مصدوم کرد که به بیمارستان انتقال یافت. از سوی دیگر در گزارشی که از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد گفته شد از ماموران انتظامی در سالن محل حادثه خبری نبوده.
پلیسی، یه سربازی، یه ماموری، هیچی نداره اینجا.
کشتیگیر رو زدن، کشتیگیر صدمه دیده.
من مربی شیرازم. الان یه مامور شما نمی‌بینید اینجا.
و برخی فرنگیکاران که برای شرکت در مسابقات به تهران آمده بودند از کمبود امکانات انتقاد می‌کردند.
تو این هوای سرد تهران ما اونجا بدون بخاری دیشب خوابیدیم، ساعت 10 شب به زور پتو گرفتیم. بیاین از نزدیک ببینیم، فقط میخوان یه مسابقه برگزار بشه دیگه، این تبعاتش براشون مهم نیست.
و در پایان عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی به خاطر این ماجراها اظهار تأسف و معذرت خواهی کرد.
در اصل ما پوزش میخواییم،
متاسفیم از این بابت که این اتفاق افتاده.
تیم فوتبال استقلال از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به انجام یک بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم شد. جریمه آبی پوشان تهرانی مربوط است به حوادث روز جمعه این تیم با تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز هفته 29 خود را با 4 مسابقه پایان می‌دهد. گهر درود با فولاد خوزستان در اهواز و زوباهن در بندر عباس مقابل آلومینیوم هرمزگان بازی دارد. 2 بازی هم در تهران برگزار می شود. نفت تهران در ورزشگاه دستگردی میزبان سپاسی شیراز و راه آهن مقابل پرسپولیس که در مورد این بازی علی دایی سرمربی راه آهن قبلا گفته بود چون راه آهن میزبان است باید بازی در ورزشگاه اکباتان برگزار شود و ما در استادیوم آزادی بازی نمی کنیم. ولی دایی روز شنبه گفت
اگه باشگاه دستور بده که فردا بازی بکنیم این کارو میکنیم و مطمئنن اگه بازی بکنیم بازی خیلی سختی خواهد بود.
در جدول رده‌بندی مسابقات پرسپولیس با 42 امتیاز 6 است و راه آهن با 39 امتیاز 8. شب گذشته در جام حذفی باشگاه‌های انگلیس تیم‌های ویگان اتلتیک و منچستر سیتی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافتند. ویگان اتلتیک در شهر لیورپول یعنی در زمین اورتون این تیم را 3-0 شکست داد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، منچستر سیتی در خانه با 5 گل که 3 تا یان را کارلوس تبز آرژانتینی زد، تیم بارنزلی را حذف کرد. Nasri's cross, Tevez in what's been a pretty wretched week off the field for him, and what was really the Tevez show, and in all 5 goals, City. امشب هم در یکی از حساس‌ترین بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های انگلیس، منچستر یونایتد و چلسی در منچستر برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی پیکار دارند. در بازی دیگر میلوال میزبان بلکبرن است. و در هفته 27 لالیگا اسپانیا دیشب تیم فوتبال بارسلون پیشاهنگ مسابقات با 2 گل تیم ته جدولی لا کرونا دپورتیوا را مغلوب کرد تا اختلاف امتیاز خود را با تیم دوم جدول یعنی آتلتیکو مادرید به 14 امتیاز برساند. رئال مادرید سوم است.
حبیب روشنزاده بود با آخرین خبرهای ورزشی از ایران و جهان و الان ساعت 7:30 صبح هست. این یعنی در کنار ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم به رسم همیشه این برنامه به خبرها، سرخط خبرها از ایران و جهان بار دیگر گوش بدیم و بشنویم خبرها رو، ببینیم و برگردیم به ادامه این صبحانه با خبر. آقای ویسی
با سلام مجدد. محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان میگوید اقدام محمود احمدی نژاد در مصافحه با مادر هوگو چاوز حرام و دور از شأن جمهوری اسلامی بوده است. دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم به محمود احمدی نژاد هشدار داد از اظهار نظر درباره مسائل مذهبی خودداری کند. مسعود و خسرو کردپور از مسئولان سایت خبری مکریان در مهاباد بازداشت شدند. خبرگزاری اینا از انفجار در بندر امام ماهشهر سابق در جنوب ایران خبر داد. مقامات وزارت ارشاد میگویند انتشارات چشمه و نگاه نمیتوانند در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند. کارخانه یخچالسازی ایران پویا جنرال استیل سابق روز شنبه تعطیل شد. دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک امروز یک شنبه برگزار میشود. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا 35 روز دیگر برگزار خواهد شد. حسن لاهوتی مترجم و مولوی پژوه درگذشت. 21 صلحبان سازمان ملل که در بلندی‌های جولان به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. باراک اوباما میگوید ایالات متحده هرگز نخواهد گذاشت ایران اتمی شود. و خبر آخر این که بانکیمون میگوید ایران وظیفه دارد اعتماد جامعه جهانی را جلب کند.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش دوم از صبحانه با خبر براتون گزارشی داریم درباره شرایط فرزندخواندگی در ایران که در لایحه اخیر قانون تغییر کرده. گزارشی در این مورد خواهیم داشت از حوزه فرهنگ و هنر، تئاتر و نشر و کتاب براتون خواهیم گفت. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو پیش از این صفحه یکشون رو دیدیم، حالا می‌خوایم روزنامه‌ها رو ورق بزنیم در کنار هم و البته موسیقی هم میشنویم و از خبرهای موسیقی هم براتون خواهیم گفت. اما هفته گذشته بخشی از شرایط مربوط به لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در ایران مطرح شد. بر اساس اون زنان بالای 30 سال میتونند که دختران رو به فرزندخواندگی بپذیرند. روز شنبه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره بعضی از بخش‌های این لایحه، لایحه حمایت از کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست، جزئیات تازه‌ای رو مطرح کرد. آزاده اسدی همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که بریم با هم ببینیم و بشنویم.
در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، دختران و زنان مجرد می توانند سرپرستی کودکان دختر را بر عهده بگیرند. با این حال احتمال ازدواج یک زن مجرد بعد از به دست آوردن حق سرپرستی کودک هم وجود دارد. محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد سرنوشت این کودک با چنین قانونی گفته است همه چیز به نظر نهایی کارشناس سازمان بهزیستی بستگی دارد. به گفته او اگر شرایط ادامه سرپرستی توسط قیم مناسب تشخیص داده نشود، حق سرپرستی توسط دادگاه از آنها باز پس گرفته می شود، اما اگر مناسب تشخیص داده شود بدون هیچ تغییری ادامه می یابد. مهرانگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا درباره تفاوت جزئیات در این لایحه با شرایط قبلی میگوید:
در گذشته به نظر من مترقی تر بود، برای اینکه فرزند خوانده رو جنسیتش رو تعیین نکرده بود، در حالی که محدود کرده حالا زنای مجرد. و درسته که بازم یک قدم رو به پیشی هست، ولی معلومه که کاملا دقت کردن بر موضوع حلال و حرام بودن رابطه و دیدار در یک محل و زیر یک سقف بین دو جنس، و ترجیح دادن که خیلی شکل شرعی به خودش بگیره.
از سوی دیگر به گفته یه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری ایسنا، زن و شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و بچه دار نشده باشند، به شرط اینکه یکی از آنها بیش از 30 سال سن داشته باشد، می توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان اقدام کنند. اما به گفته این مقام مسئول، بر وضعیت کودک پس از واگذاری نظارت خواهد شد. به این شکل که 6 ماه اول پس از واگذاری، مددکاران سازمان بهزیستی به شکل دائمی به خانه سرپرستان می روند. پس از 6 ماه این ارتباط به صورت تلفنی ادامه دارد و مسئولان شرایط کودک را بررسی می کنند. در گفتگوی ایسنا با این مقام مسئول، شرایط درخواست کنندگان سرپرستی هم مطرح شده و به ماده 6 این قانون اجرا داده شده که گفته است درخواست کنندگان باید 8 شرط داشته باشند، از جمله اینکه محکومیت جزایی نداشته باشند، شرایط مالی آنها مناسب باشد و به یکی از ادیان صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشند، سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی سرپرستان برای نگهداری و تربیت کودکان باید تایید شود، سرپرستان معتاد به مواد مخدر نباشند، صلاحیت اخلاقی داشته باشند و به بیماری‌های واگیردار و صعب العلاج مبتلا نباشند. در صورتی که بندهای مورد اشکال شورای نگهبان در مورد این لایحه تایید شود، لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب می‌شود. لایحه‌ای که برخی مسئولان می‌گویند با اجرایی شدن آن روند فرزندخواندگی در ایران ساده می‌شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود که دیدید و شنیدید. شنوندهی برای ما نوشتند که با سلام، آقای احمدی نژاد بهترین کار ممکن را انجام داد که یک مادر عزادار را بغل کرد آقایون و آیت الله ها به فکر مردم و اقتصاد کشور باشند. همراه دیگری راجع به تحلیل کارشناسان برنامه هفتگی دیدگاه ها که روز گذشته از رادیو فردا پخش شد نوشتند که آقای برزین، یکی از کارشناسان این برنامه، مناظره های انتخاباتی 88 را هم همین گونه داخل گیومه از قول ایشون راحت تحلیل میکرد. و شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتند که خانم ایدری، درباره پیشنهاد کتاب دیروزتون، مردم ایران دو سه شغله هستند و وقت کتاب خواندن ندارن، چطور کتاب بخونن و اگر هم وقت داشته باشن این گرانی ها مغز مردم رو داغون کرده. من البته فکر میکنم که در مورد گرانی ها با تو موافقم، کتاب در ایران به اندازه که در خارج از ایران گرونه، گرون نیست واقعا، منتها خب اگر که علاقه من باشید به حوزه کتاب، بالاخره وقت کوچیکی پیدا میکنید که ورقی بزنید کتابی رو. امیدوارم که این فرصت برای همه شما همراهان این برنامه فراهم بشه که بتونید کتاب هم بخونید. یادآوری میکنم میتونید برای ما همچنان پیامک بفرستید 20420-733-595-555، همینطور 207-926-011-57-30 در ادامه شماره پیامک گیر صبحانه با خبر است. امروز صبح هم همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. ما امروز یک شنبه هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگی و هنری. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر میگم به شما.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. هنرستان هنرهای زیبا در ایران امسال 60 ساله میشه و به مناسبت همین سالگرد از امروز نمایشگاه بزرگی در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار خواهد کرد. بفهمید که چه برنامه‌هایی داره این نمایشگاه آقای سرکوهی؟
بله، خب هنرستان‌های هنری در ایران سابقه بسیار طولانی دارن. هنرستان موسیقی پسران امسال 100 ساله میشه، هنرستان هنرهای زیبا هم همونطوری گفتیم 60 ساله میشه. این هنرستان در سال 1332 با حضور کسانی مثل جلیل ضیاپور، جلال آل احمد، سهراب سپهری، سیمین دانشور کار خودش را آغاز کرد در زمینهای عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و مجسمه‌سازی. آدمهای بسیار بزرگی در این هنرستان هنر آموختند، مثل محسن وزیری مقدم، غلام حسین نامی، واحد خاکدان، صادق تبریزی، نقاش بسیار بزرگ ایرانی علیرضا اسفهبوت، منوچهر معتبر، کامبیت درنبخش و خیلی های دیگر. حالا همونطور که شما گفتید، امروز نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر برپا خواهد شد در چند بخش. یکی نمایشگاه آثار استادان هنرستان هست، یک بخشش نمایشگاه آثار کسانی است که فارغ التحصیل شدن از هنرستان و حالا خودشون استادان بزرگن، و بخش سوم که بسیار دیدنی هست، بخشی است که آثاری از گنجینه هنرستان و آثاری از گنجینه موزه هنرهای معاصر عرضه خواهد شد. البته برنامه‌های دیگه مثل نشست‌های تخصصی هم خواهد بود، اما این تابلوهایی که ارائه خواهد شد بسیار دیدنی هست. قدیمی‌ترین اثر کارهای محمد جوادی‌پور و احمد اسفندیاری است. آثاری از محسن وزیری مقدم، غلام حسین نامی، صادق تبریزی، اسفهبوت، پرویز تراولی، کامبیز رهبخش، فرح وجودی و یعقوب امدادیان، کوروش شیشگران و بسیاری از نام‌های مشهور در این نمایشگاه هست و واقعاً دیدنی است.
بسیار خوب، شاید که همراهان ما این خبر رو اینجا بشنون و ببینن و برن به حال سری بزنن به این نمایشگاه جذاب و دیدنی. و سری هم بزنیم به جهان نشر. آقای سرکوهی، وزارت ارشاد اعلام کرده است که به ناشرانی که از اونها به عنوان ناشران تعلیقی یاد کرده اجازه حضور در نمایشگاه کتاب داده نخواهد شد. نمایشگاه کتاب علاقمندان این حوزه میدونن که هر سال اردیبهشت ماه در ایران برگزار میشه. برای همراهان ما توضیح بدید آقای سرکوهی لطفاً که این عبارت ناشران تعلیقی رو به چه دلیلی به کار برده وزارت ارشاد و چرا اجازه نخواهند داشت در نمایشگاه باشن؟
بله، ناشران تعلیقی یک مفهوم مندرآوردی هستش که برای یک کار غیرقانونی اطلاق میشه. به این مفهوم که اگر ناشران تخلفاتی بکنن طبق قانون باید به دادگاه برن، بعد محکوم بشن یا تبرئه بشن. حالا وزارت ارشاد یه عده‌ای از ناشران جلو کارشون رو میگیره، میگه شما تعلیق شده کارتون، هیچ دادگاهی حکم نداده برای اینکه این ناشران تخلف کردن و هیچ مرجع قانونی این کار تایید نکرده، اما این ناشران از ادامه کار محروم میشن، مثل انتشارات چشمه یا نشر آگاه که هر دو از بهترین انتشاراتی های ما هستن. حالا آقای همایون امیرزاده، رئیس هیئت تجدید نظر و رسیدگی تخلفات ناشران از مقامات وزارت ارشاد، اعلام کرد که ناشران تعلیقی اجازه نخواهند داشت در 26 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کنند. با این حساب یک ناشران که هیچ جرمی هنوز هیچ دستگاه قانونی به اصطلاح به اونا رو محکوم نکرده و به اصطلاح بیگناه محسوب میشن، از حضور در نمایشگاه محروم خواهند شد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، وقت خیلی کمی داریم که سری هم به جهان تئاتر بزنیم. اجرای نمایش قصه تاج عروس، خاله و خروس آغاز خواهد شد. از این نمایش چه خبر دارید؟
بله، این نمایش یک نمایش برای گروه سنی کودکان، نوجوانان، خوب والدین با بچه هاشون برن. این نمایش در سینما چاپین فرنگسرای بهمن از امروز اجراش آغاز میشه، بر اساس یک قصه از محمد رضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی و موزیک بسیار زیبا و خیلی خوب هست برای خانواده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. یک بار دیگه با صبحانه با خبر با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. با تو خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم به ما میپیونده و این بار با هم ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و صفحه های داخلی روزنامه ها رو میبینیم. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره به شما. اگه موافق باشید با موضوع همه روزنامه ها در ایران شروع بکنیم که سفر آقای احمد نژاد به ونزوئلا و اون عکس بحث برانگیز باشد.
بله، همونطور که شما اشاره کردین اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه های شهر، تهران امروز، مردم سالاری، ابتکار و دیگر روزنامه ها امروز جنجالی رو که در جریان سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا با انتشار یک عکس پیش اومده مورد توجه قرار دادن. روزنامه شهر تنها روزنامه ای هست از میان روزنامه هایی که من دیدم این عکس رو منتشر کرده، البته با سایز و ابعاد کوچک، اما این روزنامه ضمن انتشار این عکس نوشته که این عکس آقای احمدی نژاد رو نشون میده که در وضعیتی کاملا نامتعارف با عرف دیپلماتیک مادر آقای هوگو چاوز رئیس جمهور در گذشته ونزوئلا رو در آغوش کشیده و در حال همدلی با او هست. البته روزنامه شرق نوشته که واکنش‌های گسترده‌ای این ماجرا
در ایران هم در پی داشته، از جمله علی مطهری نماینده مجلس با خطاب قرار دادن آقای احمدی نژاد گفته که گویا آقای احمدی نژاد نمیتونه تفکیکی بین شخصیت حقیقی و حقوقی خودش قائل باشه و به همین دلیل اقدام به بغل کردن مادر و دختر آقای چاوز کرده. روزنامه تهران امروز هم بخش دیگری از این واکنش ها رو منتشر کرده و البته این روزنامه که وابسته یا نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی هست تأکید کرده که حرکات خارج از عرف دیپلماتیک اسلامی آقای احمدی نژاد انتقادات گسترده‌ای رو در پی داشته، از جمله آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که آقای احمدی نژاد همون پیامش همین حرکاتش قابل قبول نیست و به ایشون توصیه میکنیم که این مدت باقی مانده تا پایان دولت خودش رو سعی بکنه که حرکات چالش برانگیز انجام نده. محسن غرویان هم انتقاد کرده و البته روزنامه تهران امروز نوشته که بوسیدن تابوت چاوز و پرچم ونزوئلا هم ممکن هست در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی واکنش های تندی در پی داشته باشه.
بله، سفر پرحاشیه آقای احمدی نژاد فعلا سوژه داغی هست برای خبرها در ایران. اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون گروه اقتصادی روزنامه به موضوعی پرداخته که خب برای شهروندان ممکن که اهمیت فوری تری داشته باشه. گفته است که توان مالی کارمندان برای خرید عید کاهش پیدا کرده و یک فهرستی داده از قیمت کالاهای مورد نیاز سبد خانوار در ایران. در این مورد هم اگه کمی بر ما بگید ممنون میشم.
این گزارش روزنامه قانون البته آمارهای مقایسه‌ای نسبت به اینکه پیشتر قدرت خرید کارمندان دولت چقدر بوده و در حال حاضر چه میزان هست ارائه نکرده، اما با توجه و استناد به اظهارات آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد و برخی دیگر از کارشناسان از جمله مقامات دولتی تاکید کرده که قدرت خرید کارمندان کاهش پیدا کرده و البته تغییر رفتار مصرف کنندگان هم به نوشته روزنامه قانون یک نکته مهمی هست که میشه از روی اون این کاهش قدرت خرید رو بهش پی برد. روزنامه قانون نوشته که در بازار عید امسال مردم کمتر لباس پوشاک و کفش و لوازم اینچنینی خریداری میکنن و بیشتر در فکر این هستن که کالاهای اساسی و ضروری خودشون از جمله مواد غذایی و میوه رو برای نوروز فراهم بکنن.
بله، همینطور اگر بخوایم نگاهی بکنیم به روزنامه تهران امروز، تیتری داره با عنوان برادر مهافرید خسروی به حرف آمد، برادر مهافرید خسروی به حرف آمد و آقای خسروی امیر خسروی در این مطلبی که منتشر شده گفته است که به ما تهمت زدن، ما اصلا رانتخاری نکردیم، اخلال در نظام اقتصادی کشور نکردیم، بلکه در راه خدمت به گردشگری داشتیم فعالیت میکردیم.
روزنامه تهران امروز از مهرگان امیر خسروی که برادر مهافرید امیر خسروی هست به عنوان متهم فراری پرونده فساد 3000 میلیارد من این نام برده و البته نوشتی که او که در خارج از ایران به سر میبره در گفتگوی با خبرگزاری فارس در ایران این اتهاماتی رو که به خودش و برادرش وارد شده رد کرده. آقای مهرگان امیر خسروی به نوشتی روزنامه تهران امروز گفته به ما اجازه داشتن وکیل داده نمیشه، تمام تبلیغات و رسانه‌ها در داخل ایران علیه ماست و معلوم نیست چه کسی باید به داد ما برسه. ایشون گفته که تمام پروژه‌هایی که ما انجام دادیم مکاتباتش با نهادها و سازمان‌های دولتی موجود هست و فسادی در اون رخ نداده و اگر پولی داده شده به شرکت‌ها و پیمانکارها، اینها پول‌هایی بوده که خود وزارتخونه‌ها با پیمانکاران توافق کردن و حواله دادن به ما و ما پرداخت کردیم، وگرنه لزومی نداشت که ما برای نمونه 2,500,000,000 تومان به یک شخصی بدیم و اون رو تیه چک بدیم و در اسناد خودمون ثبت بکنیم. اگر رشوه بود چون این کاری نمی کردیم.
آقای رفیع‌زاده، وقتمون متاسفانه خیلی محدود هست، برای اینکه اگه یک کاریکاتور خیلی کوتاه برای شنوندگان و بینندگان ما داشته باشید بگید.
کاریکاتور فیروزه مظفری در صفحه آخر روزنامه اعتماد هست در محاصره قیمت‌ها که یک خانواده رو نشون میده در آستانه نوروز و در حصار قیمت‌ها.
بله، در حصار بارکدها نشون میده این خانواده رو. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم.
متشکرم.
خب روزنامه های چاپ امروز تهران رو هم با شهرام رفیع‌زاده ورق زدیم. برای ما اشکان از فارس نوشته که سلام به رادیو فردا، سلام به شما، گفتند که دنیا خراب نشده که احمدی نژاد مادر چاوز رو بغل کرده، یعنی منظورشونه که اتفاق خاص نیفتاده. و شنونده دیگری، شنوندگان زیادی برای ما در مورد وضعیت تحریم ها می نویسند. یکی از همراهان نوشتند که دیروز بعضی مردم که به علت تحریم و گرانی نمی توانستند خرید کنند می گفتند که واقعا آمریکا ضد بشر است. شما می توانید همچنان برای ما پیامک بفرستید به 20420 733 595 555 و همینطور 207-926-011-57-30. اما در این فاصله میریم به دنیای موسیقی سری میزنیم، با بردیا افشین همراه میشیم، موسیقی میشنویم و خبرها رو.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل بیرون از ایران، و مثل همیشه مرور میکنم بر اون چه که در 7 روز گذشته تو موسیقی جهان رخ داده. اما قبل از هر چیزی یادآوری میکنم امروز روز جهانی ساز نیمبانه، سازی که از میراث جهانی بشره، سازی که در طول تاریخ در گستره وسیع از جغرافیا نواخته شده و امروز هم از اطراف خلیج فارس گرفته تا کوههای قفقاز و از شمال آفریقا گرفته تا جزیره بریتانیا و از چین تا یونان صدای این ساز شنیده میشه. امروز هنرمندان سراسر جهان این ساز رو گرامی میدارن، سازی که در ایران در موسیقی نواحی جنوب کشور نقشی پررنگ داره، خصوصا موسیقی نواحی بوشهر و هرمزگان. اما شاید یادآوری این کمی تلخ باشه که هفته پیش سه‌شنبه در روز گرامی داشت شهر بوشهر، تو این شهر گروه لیان اجازه اجرا رو پیدا نکرد، گروهی که موسیقی نواحی بوشهر رو ارائه میکنه و ساز نیمبان تو اون نقشی محوری داره، سازی که اون رو سرپرست گروه محسن شریفیان مینوازه. این پژوهنده موسیقی نواحی بوشهر که در آستانه روز جهانی نیمبان تأسف خورده که چرا تجمع‌های غیرقانونی مثل تجمع طلاب حوزه علمیه امام خمینی بوشهر این اجازه رو نمیدن که ساز نیمبان در یکی از مهدهاش در ایران اجازه اجرا پیدا کنه. در روزهای گذشته خبر مرگ چند هنرمند برجسته موسیقی شنیده شد. از جمله شنیدیم نوازنده گیتاری که لقب سریع ترین گیتاریست غرب رو داره درگذشته، آلوین لی که 67 ساله بوده. لی بنیانگذار گروه 10 Years After بود، گروهی انگلیسی که در دهه 60 و 70 میلادی خیلی معروف بوده، گروهی که سبکش بلوز راکه. البته لی در ابتدای دهه 70 گروه 10 Years After رو ترک کرد و به پروژه‌های شخصیش رسیدگی می‌کرد. او با هنرمندانی برجسته چون جورج هریسون در طی سالها همکاری میکرد، اما بعد از مرگ لی کسانی چون برایان می گیتاریست گروه اسطوره کوین از این هنرمند و توانایی‌هاش تمجید کردند. مردی که صدای گیتارش در آهنگ‌های گروه 10 Years After جاودانه باقی مونده، مثل آهنگ میخواهم دنیا رو عوض کنم. Tell her I know rich no more. بابی راجرز، بنیانگذار گروه مریکاز، از گروه‌های برجسته آمریکایی در سن 74 سالگی درگذشته. راجرز خواننده و آهنگساز بود و سال پیش نامش به همراه بقیه اعضای گروه مریکاز به تالار افتخارات راک اند رول اضافه شد. گروهی که 57 سال پیش در دهه 50 میلادی شکل گرفت و در دو دهه اول فعالیتش یکی از موفق ترین گروه های موسیقی سبک ریتم اند بلوز بود. اما در روزهای گذشته یک خواننده 19 ساله خبرسازترین هنرمند موسیقی بود، جاستین بیبر کانادایی، که بعضی‌ها او را یک پدیده در موسیقی پاپ به حساب می‌آورند. بیبر در لندن پایتخت بریتانیا 5 شب پشت سر هم اجرا داشت، اما اجراهای او و رفتار این هنرمند تو این شهر کلی جنجال برانگیز بود. بیبر در ابتدا در یکی از کنسرت‌هاش با 2 ساعت تأخیر به روی صحنه آمد و طرفدارانش رو کلی شاکی کرد. طرفدارانی که اغلب دختران کودک و نوجوانند، البته رفتار بیبر اعتراض والدین اونها رو هم در پی داشت و بعد بیبر در پی این اعتراض‌ها رسانه‌های بریتانیایی رو متهم کرد که دروغ پردازی می‌کنن. اما جالب اینجاست، یک روز بعد از همه این داستانا بیبر در یکی از اجراهاش به زمین خورد و آسیب دید و بعد از اینکه زمین خوردنش سوژه‌ای بود برای رسانه‌های بریتانیایی، نهایتاً ویدیویی از او پخش شد که با یک عکاس رسانه‌ای جلوی هتلش در لندن جدلی لفظی داشته و از کلمه‌های زشتی استفاده کرده. بیبر نزدیک به 5 سال در موسیقی فعال، توی این مدت به موفقیت خیره کننده تجاری رسیده، جوری که سال گذشته میلادی مجله فوربس او را یکی از 3 چهره سرشناس تأثیرگذار جهان معرفی کرده.
ساعت 7:59 صبح هست در تهران و تقریبا به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم که همچنان ما رو دنبال بکنید با صدای رادیو فردا.
blanket on my incline. World tour, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber. You know I'm a hitter with the ether. Runs out, wiener. But I gotta keep an eye out for Selena. Beauty and the Beast. Beauty from the East. Beautiful confessions to the priest. Beat, beauty from the streets. Beetle get deceased. Every time beauty on the